بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انبیاء خدا و ائمه طاهرین و تمام تربیت شدگان این بزرگواران، به همه انسان ها پیام دادن خود را کوچک ندانید، بی ارزش ندانید، محدود به حدود مادی ندانید، خود را یک سویه یعنی بدن نبینید. شما موجود عظیم و بزرگ و برتر و بهتر و والاتر هستید. امیرالمؤمنین می‌فرماید کسی که خود رو کوچک بدانه، اندک بدانه، محدود به بدن بدانه، محدود به حدود مادی بدانه، خیالاتی، یعنی با عقل خود رو ندیده، با وحی خود رو ندیده و از نگاه خدا خود رو نظر نکرده. این مطلب منسوب به امیرالمؤمنین که فرمودن اتزعم انک جرمون صغیرون، واقعا خیال کردی و گمان کردی که تو یه ماده کوچکی هستی، قابل وزن و قابل اندازه‌گیری این نیستی. و فیکن تول عالمول اکبر، عالم هستی در وجود تو نهاده شده، خلاصه شده. تو کتاب دیگری از این عالم آفرینشی. دو جهان وجود داره، یک جهان هستی و یک جهان انسانی، و تو برتر از این عالم ماده هستی. بعد حضرت می‌فرماید از نگاه من تو یک کتابی که کتابی که تألیف پروردگار مهربان عالم که از هر حرف، نه از هر کلمه، از هر حرف کتاب وجود تو سری میتونه آشکار بشه و رمزی میتونه خودش رو نشون بده. به انتل کتاب المبین الذی، تو کتاب روشنگری هستی. کتاب مبین اسم قرآنه و این نام رو امیر المؤمنین به روی انسان گذاشته. و انتل کتاب المبین الذی به احرفهی یظهر المزمرو، با حرفای وجود تو اسراری آشکار میشه، رموزی آشکار میشه. یه روایتی رو در یه تفسیر قرن 11 دیدم که صاحب این تفسیر این روایت رو به عنوان حدیث قدسی از پروردگار عزیز جهان نقل میکنه که خداوند فرموده الانسان سری و انا سره، انسان رمز منه و من هم رمز انسانم. البته اونایی که اهل معرفتن، اهل دنبال کردن واقعیاتن، این مسائل براشون روشنه و براشون معلومه. اینا به خاطر اون معرفتی که کسب کردن هرگز جاهل به خود نبودن و جاهل به خود نماندن و کاملا قدر خود رو شناختن و با قدر شناسی از خود، خود رو تبدیل به کلمت الله انسانی و قرآنی کردن و طبق آخرین آیه سوره مبارکه بینه از تمام موجودات عالم گذشتن و به مقاماتی رسیدن که هیچ موجودی در این عالم پر رساندن خودش رو و بال رساندن خودش رو به اون مقام نداشت. مرحوم بابا طاهر که انسان حکیم و باسواد و اهل دلی بود، خطاب به انسان میکنه، میگه که دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، بی خبر از اون وجود منزه از هر عیب و نقصی و به خاطر بی خبریت نمیدونی که چی ساخته، چی پرداخته، چی به وجود آورده که خودتی، اینو نمیدون، چون او رو نمیشناسی و از او غفلت داری، کاملا از خودت هم بیخبری و غافلی. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، آخر این 70-80 سال عمرت در این غفلت و در این بیخبری چی میمونه برات، چه حاصل، چه میوهی بالاخره خواهی داشت. فردوسی میگه، میگه درختی که تلخ است وی را سرشت. اگر خودت رو با این لجنزار امور مادی غیر الهی آلوده بکنی و این آلودگی در تو قوی بشه و موندگار بشه، حالا تو رو بردارن ببرن درخت وجود تو تو باغ بهشت بکارن، درختی که تلخ است وی را سرشت، گرش برنشانی به باغ بهشت، اگر باغبانش بود جبرئیل وگر آب آن باشد از سلسبیل. جبرئیل باغبانی کنه از چشمه سلسبیل به این درختی که تلخ کرده خودشو، آلوده کرده، آب بدن از چشمه سلسبیل، سرانجام گوهر به کار آورد، همان میوه تلخ بار آورد. یعنی اگه آب سلسبیل رو به این بیخبر بیخرد غافلم بدن، اون آبم در وجود او تلخ میشه، شور میشه، بدمزه میشه و از مواد خاک بهشتم اگر این درخت تغذیه بکنه، اون مواد بهشتی وارد وجود این درختم که بشه خراب میشه، بدبو میشه، کثیف میشه، سرانجام گوهر به کار آورم، همان میوه تلخ بار آورم. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل. تو که اومدی تمام اعمال تو، رفتار تو، کردار تو، اخلاق تو با فرهنگ شیطان و با فرهنگ هوای نفس هماهنگ کردی، نشستی که چی به دست بیار؟ مطیع نفس و شیطانی چه حاصل؟ بود قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه هست. میگه برای خودت این جمع رو درست نکن. انسان یعنی بدن، انسان یعنی وجود مادی صرف که در این اندیشه چه خیانتی به روح و روان میشه. روحی که پروردگار در قرآن فرموده نفخت و فیه من روحی، من از اون نفخه، از اون جان، از اون بال، از اون پر به کل غفلت بکنم و بگم که انسان یعنی بدن، حرفی که از قرن 18 به بعد غربیا زدن و گفتن انسان هم یه نوع حیوان دوپاس، ولی حیوان متمدنیه، حیوان دانشمندیه، حیوانیه که میتونه ابزار بسازه و میتونه عناصر رو با همدیگه ترکیب بکنه و بعد پایان عمرش هم خاک میشه و تمام میشه. یعنی اصل وجود رو انکار کردن، اصل حقیقت انسان رو انکار کردن و بر اساس همین انکار هم بود که به سینماها، به ورزشها، به مجلات، به ماهواره‌ها، به رسانه‌های جمعی جهت دادن. بر اساس همین اندیشه بود. گاهی در غرب یه نفرشون اتفاقی بیدار شده و ارزش انسان رو شناخته و انتقاد کرده به فرهنگ خودشون و به روش خودشون و به برنامه‌های خودشون. همین امروز من در سخنان کارل فرانسوی می‌دیدم در این کتاب واقعا قیمتیش که حالا در فرانسه نوشته شده و از نظر مطالب خیلی کتاب با ارزشی در علوم روز ایشون نوشته سینماها، کلی گفته، سینماها، تلویزیونها، رادیوها، مجلات و ورزش‌های این چنانی به نظر او غیر از قتل و خود کشتن و عمر کشتن و ادب کشتن و تربیت کشتن محصول دیگری نداره. و بعد میگه بشینیم حساب بکنیم این مقدار عمری که پای سینماها مصرف میشه، کنار تماشای تلویزیونها مصرف میشه، برای گوش دادن به آوازها مصرف میشه، برای بازیگریها و لهو و لعبها مصرف میشه. میگه فکر کنید این مقدار زمان اگر صرف علم میشد، اگر صرف عقل میشد، اگر هزینه جان میشد، اگر هزینه تربیت میشد، دنیای ما الان چگونه دنیایی بود؟ این پیام انبیاست. چه آدم اگه خودشو کوچیک بدونه، اگر خودش رو به قول امیرالمؤمنین جرم صغیر بدانه، اگر خودش رو بدن بدانه، خب به هیچ جا نمیرسه، چون حول و حوش همین دانستنی ها طواف میکنه و تمام عمر رو به لجن میکشه. اما اگر انسان با نگاه خدا، با نگاه انبیا، با نگاه ائمه، با نگاه اهل دل حرکت بکنه، در طریق فلاح و در طریق فوز خواهد افتاد. اون وقت برای افتادن در جاده فلاح، برای افتادن در جاده فوز، که چقدر هم قرآن روی مسئله فلاح و فوز آیه داره، برای قرار گرفتن در این جاده، برای سالک شدن این راه، میگن سه خصلت باید در وجود او زنده بشه. اگر این سه خصلت زنده نشه، حیوان میمانه، بدن میمانه، در فلاح به روش بسته میشه، در فوز به روش بسته میشه، و طبق وحی، حالا اونا که وحی رو نمیفهمن، شما که میدونید وحی یعنی چی، طبق وحی بعد از مرگ این انسان هیزم دوزخه، کانول جهنم حطب. آیه در سوره مبارکه جن، کانو لجهنم حطب. اگر این کانو رو کانوی تامم بگیریم بنابر ادبیات عرب، معنیش این میشه که اینا 80 سال 70 سال زحمت کشیدن بشن هیزم جهنم. سار حطب، اینا جون کندن بشن هیزم جهنم. اون وقت فکر بکنید این هیزم زنده در برزخ و در قیامت و در دوزخ دوچار چه اندوهی و کربی و قصه‌ای خواهد شد که ما نمیتونیم اون قصه رو درک بکنیم و بفهمیم. که من در دنیا در طول 60-70 سال میتونستم به جایی برسونم خود رو که حتی ملک مقرب بال پرواز به اون نقطه رو بهش ندادن، نه اینکه نداره، ندادن به اون. حالا یه مرتبه چشم باز بکنم ببینم 70 سال عرق ریختم، جون کندم، حرف زدم، خوردم، خوابیدم، فعالیت کردم که بشم هیزم جهنم. اما خصلت اول، که البته کار مشکلی، ولی با تمرین، با فکر، با اندیشه، با تدبر به دست میاد. قطع علائق، خصلت دوم حفظ دقایق، خصلت سوم درک حقایق. این سه علم رو باید به دست بود. ترک علائق، علق یعنی رابطه، یعنی اتصال، یعنی دوستی، یعنی محبت، یعنی عشق ورزی. انسان اگر از تمام علایق بی نتیجه، بی حاصل، عمر تلف کن، به درد نخور، اضافه در زندگی و بار بر دوش، رابطش قطع میشه. علاقه ای که به دردش نمیخور. حالا نمونه این علاقه هم زیاده در دنیا. تو ایران ما هم سر و کله بعضیش که از بین رفته بود دوباره داره پیدا میشه و زیادم داره پیدا میشه، کم نیست. علاقه به یه حیوان، علاقه به چند تا حیوان، عاشق شدن به یک حیوان، ارتباط داشتن با چند حیوان هستن در ایران هم. با سگ زندگی میکنن، با سگ مسافرت میکنن، با سگ مهمانی میرن، با سگ تو همین پارکای تهران
و شهرستان ها میان میرن و سگ رو در آغوش میگیرن و به سگ غذا میدن با دست خودشون و با سگ هم حمام میرن و کنار سگ هم رو تخت خواب میخوابن. اینجا دیگه حرف روانشناسانه. البته روایات ما و آیات قرآن بالاترشو داره. امیرالمؤمنین میفرماید اگر کسی رو بخوای بشناسی ببین رفیقش کیه. اگر کسی رو بخوای بشناسی که در چه حدی، در چه وضعی، در چه حالیه، در چه موقعیتیه، ببین رفیقش کیه. و یه عده الان در کره زمین مرد و زن دوستشون سگه، همه چیشون سگه، دلشون سگه، روحشون سگه و همینان که مسخ شدن و درونشون به صورت سگ و اخلاق سگ در آمده، لذا ارتباط شدیدی با سگ دارن. و در دنیای غرب، اینجا رو هنوز من نمیدونم، سگ رو از بچه خودشون بیشتر دوست دارن، بیشترم رعایت میکنن. اگر یه مسافرتی هم بخوان برن که نشه سگ رو ببرن، یه هتلایی در اروپا هست، سگ رو میدن به اون هتل، سگ در اون هتل اتاق داره، حمام داره، پرستار داره، خرج 10 روز 20 روز هتل و غذا و پرستار رو میدن که به سگشون هیچ ناراحتی وارد نشه. یکی علاقه داره به تمر. از زمانی که تمر چاپ شده عاشق تمر جمع. یکی علاقه داره به عتیقه. خدا نیاره که گوشه یه عتیقش بشکنه یا کج بشه، واقعا دنیا براش تاریک میشه. یکی علاقه داره به تابلو، یکی علاقه داره به سنگای قیمتی، یکی علاقه داره به کلکسیون انگشتر، یکی علاقه داره تا بیداره با این تلفن‌های همراه که به تمام دنیا وصله و باش انواع بازی‌ها رو میشه کرد، تا بیداره بازی بکنه و لهو و لعب داشته باشه. یعنی قاتل عمرش باشه، مثل عاشقه که عمرشو با این عکس‌ها، با این فیلم‌ها، با این ارتباطاتی که میشه برقرار بکنن که نقل میکنن، من ندیدم این چیزا رو، خودم هم اصلا همراه نداشتم و ندارم، اما نقل میکنن بعضی از همراهای بساطی براش ایجاد شده که 2 کیلومتر در 2 کیلومتر شرق و غرب و شمال و جنوب خونش رو میگیره و با هر محرم و نامحرمی میتونه ارتباط برقرار بکنه. یعنی در همه خونه هم به روی همه مفاسد باز شد. فساد تا کنار تخت خواب مردم اومده. قرآن 1500 سال پیش گفت زهر الفساد فی البر و البحر، تمام خشکی‌ها و دریاها رو فساد گرفته. الان و الان زمان نزول قرآن فیلم نبود، همراه نبود، تلویزیون نبود، این بساطای موبایلا نبود، این ارتباطات نبود، الان که از عمق دریا، از روی دریا، از وسط دریا، از عمق خشکی، وسط خشکی، از زمین و آسمان، از تو قطار، از تو هواپیما، هر کسی میتونه به تمام منابع فساد این جان بدبخت و عقل بیچارش رو وصل کنه و مرتب بمبارون بکنه خودش. یکی علاقه به پول داره، خرجم نمی کنه، عاشق جمعه، نه علاقه به خرج داره، عاشق جمعه، فقط پول جمع کنه. یکی علاقه داره فقط زمین بخره، کاری هم نمی کنه، فقط می خره، منتظر میشینه ببینه کی 10 برابر میشه، بفروشه، دوباره بخره، دوباره منتظر میمونه 10 برابر بشه. این علاقه ها هم قاتل عمر، هم لهوه، هم لعبه، هم نه این که به درد انسان نمیخوره، ضرر هم داره، دنیای آدم رو خراب میکنه، برزخ و تاریک میکنه، آخرت رو به نابودی میکشه. خب این علاقه ها اگه باشه، آدم به زنجیر علایق بسته نمیتونه سالک راه فلاح و سالک جاده فوز بشه. این همونیه که در دعای کمیل امیرالمؤمنین با اشک چشم به پروردگار میگه: قعدت بی اقلالی، این زنجیرهای علایق قعدت بی، منو زمینگیر کرده، اجازه این که یک قدم به طرف تو بیامو نمیده، نمیذاره، بسته شدم، دوچار مسکنت شدم، دوچار زمینگیری و بدبختی شدم. این همونیه که زین العابدین میگه، میگه هر شب میخوام برم در مجالس مناجات، تو دعای ابو حمزه میگه هر شب میخوام برم پیش بندگان خوبت، هر شب میخوام برم تو مجالس ذکرت، ولی از جا تکون نمیخورم چون بندم کرده علایق، زمینگیرم کرد. اون وقت این نوع افراد حاضرن 5 ساعت، 6 ساعت، 10 ساعت با این وسیله بازیگری بکنن، نیم ساعت مسجد نرن چون حوصله شون نداره، یه رو حاضر نیستن بیان معارف الهی رو بشنون، 50 سال از عمرشون میگذره یک قطره اشک از چشمشون نمیاد. برای کی گریه کنه؟ برای کسی که نمیشناسنش، خدا رو که نمیشناسن، یا با این سرگرمی ها از خدا غافلن، یاد خدا نمی کنن، برای کی گریه کنن؟ کی گریه کنن؟ کی؟ اینا روز عاشورا و تاسوعا اصلا یاد ابی عبدالله نمی افتن، می بینن 2 روز تعطیله، به جمعه بخوره 3 روز تعطیله، را می افتن میرن تو باغه ها در شهرهای دیگه، میرن اسکی بازی، میرن ورزش، میرن قمار بازی، میرن دور هم دیگه برای بگو بخند. کی گریه کنن؟ برای مجهولات که نمیشه گریه کرد. اونایی که قرآن میگه تفیض و اعیونهم من الدمع مما عرفوا من الحق، حبیب من نگاهشون میکنی همینطور از پهنای صورتشون عشق میریزه به خاطر شناختی که از خدا و قیامت و برزخ و بهشت و جهنم و مسائل الهی و حقایق پشت پرده دارن. چه وقت شب و اینا بلندشن صورت رو خاک بذارن یه 10 بار یارب یارب بگن، چه وقت بلندشن؟ یه علاقه هایی هست تمامش منفیه و کشنده، علاقه های مثبت هم حدودش رو برای ما بیان کردن، محبت به زن، محبت به بچه، محبت به مال دنیا، تا جایی که شما رو از وجود مقدس او و خودتون و عاقبتتون و دنیاتون و آخرتتون بی خبر نکنه. مرزش همین که در علاقه های مثبت به بی خبری کشیده نشه. یه خصلت، یه قدم، با برداشتن 3 قدم آدم تو جاده فلاح میفته. اما قدم دوم، حفظ دقایق. دقایق یعنی چی؟ دقایق جمع مفردش یعنی نکته، دقه نکته، حفظ نکته ها. نکته ها چیه؟ هر گروهی زبان خاص خودشونو دارن. تصور نکنیم که هر لغتی در زبان هر گروهی همون معنایی رو داره که در زبان گروه دیگر داره. نه، هر طایفه‌ای در این جهان نکته به تناسب معرفت خودشون معنا میشه. حالا شما اگه از انبیا و ائمه بپرسین حفظ دقایق یا به عبارت فارسی حفظ نکته ها یعنی چی؟ چقدر زیبا جواب میدن. میگن یک نکته مربوط به قلبه که در روایاتمون هم اومده، از امام باقر نقل شده، نکته سیاه نکته نور نقل شد در کتاب شریف کافی. نکته نور ایمان به خدا، شناخت خدا، شناخت انبیا، شناخت ائمه، شناخت حلال و حرام، اینا همه مربوط به قلبه. حفظ نور قلب، حفظ تمام اخلاق حسنه، که دائم آدم نگر داره اخلاق حسنه، تواضع، خشوع، فروتنی، خاکساری، مهرورزی، درستی، صدق، کرامت، شرف، قناعت، ورع، زهد، تقوا، اینا همه به نظر انبیا دقایقه، به نظر ائمه طاهرین دقایقه که انسان پاسبان این نکته ها و دقایق باشه تا آخر عمرش، چون هر کدام از این نکته ها دشمن داره و دشمنانی داره، هر کدومش. امام باقر می‌فرماید یه نفر در زمان‌های گذشته عادت داشت، هم عادت قلبی و هم عادت زبانی، در هر موردی میگفت الحمدلله رب العالمین، و یه کسی بود که از این آدم به خاطر این عملش خیلی ناراحت بود و غضبناک که برای چی این آدم اینقدر به خدا نزدیکه و با خدا آشناس و با خدا رفیقه. حضرت می فرماید در صدد کشتن این برآمد، اما یه مرد خدا در یه محاکمه‌ای که بین این دو نفر بود او رو محکوم کرد و کشته شد. می گفت الحمدلله رب العالمین و العاقبت للمتقین، سرانجام نیکو مال پرهیزکارانه. این آدم میگفت والعاقبت للاغنیا، کافرم بود، بالاخره بنا شد پیش یه آدم آگاهی محاکمه بشن دوتاییشون که والعاقبت للمتقین یا والعاقبت للاغنیا، و او هم در یه جریانی کشته شد. وقتی کشته شد اون قاضی گفتش که ول عاقبت للمتقین، گفت برو درست نیک، سرانجام نیک مال پرهیزکاران. این نکات رو یا به تعبیر خودشون این دقایق رو آدم تا روز بیرون رفتن از دنیا نگر داره و نذاره دوز ببره، دشمن بهش بزنه، زخم بخوره، به نابودی کشیده بشه. حفظ دقایق سومین قدم، درک حقایق، درک خدا، درک قیامت، درک خود، فهم نبوت، فهم ولایت اهل بیت، فهم حلال و حرام. شما ببینید اگر انسان ظرف معرفت الله بشه، ظرف معرفت انبیا بشه، ظرف معرفت ائمه بشه، ظرف معرفت بهشت و دوزخ بشه، ظرف معرفت خیش بشه، ظرف معرفت واقعیات بشه، چه ارزشی پیدا میکنه؟ ائمه ما گاهی یه نفر وارد اتاقشون میشد تموم قد بلند میشد. عبان ابن تقلب وقتی در اتاق امام صادق و باکد وارد شد، امام صادق تموم قد بلند شد، عبان رو اشاره کرد بیا بالا کنار خودم، و به امام باقر، به امام صادق فرمود حضرت باقر برو تشک و متکا بیار بنداز عبان بیشینه تکیه بده، که که اونایی که تو اتاق بودن به حضرت عرض کردن این همه احترام به عبان برای چی؟ فرمودن سینه این آدم 30,000 حقیقت رو در خودش داره. به بدن کاری نداشتن، کمه 30,000 حقیقت، ما 30 تاش هم نداریم. خب این 3 قدم رو هر کی برداره، ترک علایق که متوجه شدی چه نوع علاقه هایی، حفظ دقایق یعنی عقاید درست، اخلاق حسنه، عمل صالح، درک حقایق که دیگه تمام ارزش انسان به این درک حقایقه. ما هر سه رو هم میتونیم با آشنا شدن با قرآن و فهم قرآن مجید در خود تحقق بدیم. وقتی که این 3 حقیقت تجلی کرد، پروردگار میفرماید اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. اینا اونایی هن که بر هدایت قرار دارن و اونایی هن که تمام موانع راه سعادت دنیا و آخرت رو از جاده زندگیشون کنار زدن و فوزش هم در این آیه است. این آیه اول تو سوره بقره است، ابتدای قرآن. این آیه که درباره فوز آیه 20 سوره توبه است. الذین آمنوا، اونایی که گره خوردن به خدا، ایمان یعنی عقد قلب، گره خورده به خدا، حافظ این گره هم خودش، و عبادت و ترک گناه مرتب این گره رو محکمتر مرتب. چه محکم میکنه این گره؟ فکر میکنم یا تیر ماه بوده یا مرداد ماه، که حالا ماه عربی به کدام یکی از این 2 برج خورده بود. مردم مؤمن با نقشه سلمان داشتن دور مدینه خندق میکندن، عمار ماه رمضون هم بود، روزه بودن، کلنگ می زدن. اون خاکای مدینه بود، هوای 50 درجه، روز بلند، گرما، تشنگی، گرسنگی، می کندن و توی کیسه می ریختن و کول می گرفتن می آوردن بیرون می ریختن. عمار دیگه داشت از حال می رن. پیغمبر اکرم صداش زد، به قول ما لنگون لنگون از داخل خندق اومد تا جلوی پیغمبر. میدونید خستگیش چجوری در رفت؟ چقدر شاد شد و کلنگ و مردوش دوید و تا افطار از همه بیشتر کار کرد. فقط پیغمبر بهش گفت تقتل و کلفت الباقیه، تو در رخت خواب نمیمیری، در آینده شهید میشی. چنان شاد شد که کلنگ و برداشت دوید و مشغول کار شد. تو شهید میشی، این هم معرفت به خدا داشت، هم معرفت به شهادت داشت، هم معرفت به جهاد داشت، هم معرفت به ثواب این امور داشت. چنان به خدا گره خورده بود که وقتی پیغمبر گفت و شهید میشی، یعنی در راه خدا کشته میشی، از یه عشق عجیبی تو قلبش گل کرد بر اون لحظه مرگش که با چه نوع مرگی از دنیا میره. ان الذین آمنوا و هاجروا، و هاجروا دو تا معنی داره، یعنی اونایی که از مکه هجرت کردن اومدن مدینه، معنی محدود آیه است. معنی مفصلش اینه که از تمام گناهان هجرت کرد. و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم، با جانشون در راه خدا کوشیدن، با مالشون در راه خدا کوشیدن. اعظم و درجتن عند الله، مقام اینا پیش پروردگار بزرگترین مقام، و اولئک هم الفائزون، رستگاران جهان فقط اینا. یعنی با اون سه خصلت، ترک علایق، حفظ دقایق، درک حقایق، آدم میشه سالک راه فلاح و سالک راه فوز. نمیدونم امشب که شب اولمونه و به محضرت ما رو دعوت کردی، از گذشتمون یک سال از دست رفتمون به تو چی بگیم؟ هیچی نگیم، چون تو خودت میدونی، تو میدانی که این یک سال بر ما چه گذشت و میدانی بین ما و تو چه گذشت و میدانی تو چقدر به ما لطف کردی و ما چقدر به تو کم لطفی کردی. چه نیازی داره دیگه به زبون بیاری چیزی رو که میدونی؟ تو میدانی که ما در باطنمون خجالت زدیم، نگاهی کن، نگاهی کن که شیدای تو گردن، نگاهی کن که شیدای تو گردن. دیگه برای خودم قدرتی نذاشتم که دنبالت بیام، محبت کن تو دنبالم بیا، دنبالم بیا. نگاهی کن
شیدای تو گردن، خرابم کن که مغای تو فقط یک بار بگو بنده من، بنده من، حدیثی زان لب شیری بیان کن که شورستان سودای تو گردن، هم به غمزه آب ده تیغ فدای چشم شهلای تو گردم، بیفکن سایه خود بر سر فیض، بیفکن سایه خود بر
فدای قد رعنای تو گردم. دیگه نمیخوام سایه کسی رو سرم باشه، نمیخوام دیگه غیر تو تکیه گاهی داشته باشم، نمیخوام دلم سراغ غیر تو رو بگیره. محبوب من برحمتك يا أرحم الراحمين.